یک کوزه شراب تا به هم نوش کنی، زن پیش که کوزه ها کنن از گل ما جهان. اگر وفایی بودی، اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران.
صدای خوب مجتبی عسکری رو شنیدی در میان جوان میان سال ها دیگه، بعد بگیم مثلا ما دیگه علیرضا قربانی و همایون اینها رو که دیگه خوانندگان جوان به معنی نسل نو خوانندگی ایرانی که نمیشناسیم. در میان این نسل میانه مجتبی عسکری جز کسانی است که همچنان به سنت ردیف آوازی ایرانی پایبند هست و اتفاقا خیلی هم خوب میخواد تن نداده به اون فضای زرد ترانه خوانی که متاسفانه خیلی از خوبها هم بهش مبتلا شدن. یه حداقل من نشنیدم تا این لحظه. به جای مجتبی عسکری رو شنیدید روی رباعیات خیام با نغمه پردازی محمد مهدی ایرانی. جایزه ملی نوشافرین انصاری فراخوان داد. فراخوان جایزه ملی نوشافرین انصاری، جایزه کتابدار اجتماعی سال، از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران منتشر شد. هشتمین دوره جوایز ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران همزمان با نهمین کنگره متخصصان علوم ارتباطات برگزار خواهد شد. الان میخوام با خانم میترا سمیعی گفتگو کنم، دانشیار علوم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تا بیشتر ما رو در جریان این جایزه ملی قرار بدن. درود بر شما خانم سمیعی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
هفته کتاب رو هم به شما شاد باش میگم، میدونم که سرتون خیلی شلوغه این روزها.
خیلی ممنون، متشکرم.
خب خدا رو شکر، انشالله که پرتلاش باشید همیشه و نشان روشن کتاب همواره با شما همراه باشه. خانم، جایزه ملی نوشافرین انصاری رو برامون معرفی کنید، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بله خواهش میکنم. هشتمین دوره جوایز ملی انجمن کتابداری که با همزمان با نهمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار میشه، یکی از این جوایز ما تعلق داره به خانم استاد در واقع نوشافرین انصاری که جایزه ملی نوشافرین انصاری قراره که به یکی از فعالان عرصه کتاب و کتابداری در زمینه کتابداری اجتماعی اعطا بشه. هر سال همزمان با کنگره متخصصان علوم اطلاعات ما جوایز ملی رو هم برگزار می‌کنیم. در خصوص معیارهای کلی ارزیابی اگه من خدمتتون بگم، معیارهایی که ما برای ارزیابی این جایزه در نظر گرفتیم که خب کتابدار اجتماعی سال رو معرفی کنیم، یکیش سوابق فعالیت‌های داوطلبانه هست که مثل فعالیت‌های انجمنی یا مردم محور، سوابق فعالیت‌های آموزشگری و یاددهی شامل مثلا برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ترویجی به ویژه در زمینه ترویج عادت به مطالعه و خواندن، سوابق نوآوری و ارزش آفرینی شامل فعالیت‌ها، ابتکارات خلاقانه، نوآورانه و اثربخش در حوزه کتابخانه و کتابخانی، سوابق جذب سرمایه‌های فرهنگی مثل گزارش‌هایی از اینکه چقدر مخاطب تونستن جذب بکنن به ویژه در مناطق محروم و جذب همکاری مدیران در سطح بالا و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی و معنوی برای ترویج کتابخانه و توسعه کتابخانه‌ها. این معیارهایی هست که ما در یک کاربرگه‌هایی در نظر گرفتیم، افراد حالا اون سوابق کاری خودشون رو برای ما ارسال می‌کنن و ما طی دو مرحله داوری می‌کنیم و اون فرد مورد نظر رو انتخاب کرده و در مراسمی که معمولاً در اختتامیه کنگره هستش این افراد رو معرفی میکنیم. هر سال یک نفر رو ما به عنوان کتابدار اجتماعی سال معرفی میکنیم.
چالی لزومن از تهران هم احتمالا نبوده در این 8 دوره پیش.
نه خیر کل کشور، چون خیلی از فعالیت های داوطلبانه ما اتفاقا در مناطق محروم هست. مثلا ما افرادی داشتیم که در استان سیستان و بلوچستان، در استان فارس، خراسان رضوی فعالیت های داوطلبانه بسیار خوبی رو انجام داده بودن و تقریبا میشه گفت یک کتابدار یا حتی یک فرد فرهنگی این فعالیت ها رو انجام داده.
بسیار خوب. در معیارهایی که گفتین من مثلا پیوستگی با فضاهای یه خورده بروزتر رو ندیدم، مثلا اینکه آشنایی داشته باشه با عرصه‌های هوش مصنوعی، اونها رو در کار کتابداری ازشون بهره گرفته باشه، اینها مد نظرتون نبوده خیلی؟ علیرغم اینکه خب من میدونم کتابخانه ها دیگه دارن کم کم با یه حرکت لاک‌پشتی میپیوندن به این عرصه ها.
درسته. ببینید اون تو اون قسمتی که گفتیم فعالیت‌ها تو سوابق نوآوری یه جا من اشاره کردم، بله، فعالیت‌ها و ابتکارات خلاقانه میتونه شامل این موارد هم بشه، یعنی حالا از ابزارهای هوش مصنوعی، از تکنولوژی‌های جدید میتونه به صورت خلاقانه فعالیت‌هایی رو انجام بده.
یعنی مثلا مثلا یه گزاره جداگونه باشه دیگه، چون هر چیزی ممکنه که به عنوان خلاقیت محسوب بشه. این اصلا پیوستن به یه دنیای جدیده که اصلا ما باید بهش سلام کنیم به زودی در همین عرصه.
درسته. البته نکتهش اینه که اتفاقا من فردا یه نشستی هم در مورد خواندن در عصر دیجیتال دارم، چون من خودم یکی از میشه گفت حوزه‌های فعالیتیم همین مباحث دیجیتال و هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید در کتابخانه هاست. ببینید نکتهش اینه که ما روی این قضیه داریم تمرکز میکنیم، چون احساس میکنیم نسل جوان ما خیلی دارن به سمت ابزارهای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و حالا فضای مجازی پیش میرن و اون خواندن عمیق و درک مطلب رو به نوعی دارن از دست میدن. یک حواس پرتی در افراد داره ایجاد میشه. رو این قضیه اتفاقا باید کتابخانه ها تمرکز کنن و کار بکنن.
این نگاهتون به این عرصه های خورده نگاه مشکوکیه پس.
دقیقا. یه شمشیر ما همیشه میگیم یه شمشیر دولبه. یعنی باید خیلی دقت بشه و تو اینجا نقش کتابخونه ها خیلی مهمه.
بسیار خوب. یه نکته‌ای که خیلی توجه من رو جلب کرده در این سال‌ها اینه که تا تصور ما از فرد کتابدار دیگه باید تغییر کنه و بله، کتابدارهایی رو میبینم که در عرصه‌های گوناگون اصلا فعالن، خیلی پویشگرن، خیلی خلاق و پیشنهاد دهنده هستن و اصلا یه جریان‌های جذاب جدیدی رو در کتابخانه‌های کوچک خودشون به وجود آوردن و عملاً بله. محیط کتابخانه رو به قدر یک جهان وسعت دادن. خیلی تغییر کرده اصلا منش کتابدارها، چشم‌اندازهاشون بله. و این قشنگ کتابخانه رو زنده کرده به نظر من.
بله بله کاملا درسته. الان ببینید طی مطالعاتی که خود من انجام دادم و تو همین زمینه کتابداری اجتماعی در حال حاضر در حال تدوین کتاب هستم و یک پایان نامه هم ما همین اخیراً با حضور استاد انصاری، چون کاملا راجع به ایشون بود، یعنی ما اومدیم تو این پایان نامه تأثیر نوشافرین انصاری رو بر بافت کتابداری اجتماعی ایران بررسی کردیم. دنیا الان داره وارد عرصه کتابداری اجتماعی میشه و رو این قضیه خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن. حتی ببینید دارن سرمایه گذاری میکنن رو بخشی به نام هیومن لایبرری، یعنی میان افراد رو دعوت میکنن برای برقراری ارتباط بین نسل ها، نسل قدیمی تر و نسل جدید، چون نسل جدید ما درگیر تکنولوژی هم و از برقراری ارتباط صحبت کردن با دیگران میشه گفت امتنا میکنن و اومدن در قالب هیومن لایبرری افرادی رو به نوعی در کتابخانه ها قرار میدن. فرد میاد در موضوع مورد نظرش اون فرد رو به امانت میگیره، در حدود 20 دقیقه پای صحبت اون فرد میشینه فقط برای اینکه این ارتباط برقرار بشه.
یه حلقه میان نسلی در واقع میشه دیگه.
دقیقاً.
بسیار. در کتابخانه های ایران هم وجود داره همچین ایده ای؟
کتابخانه ایران تازه داره، مثلا تو کتابخانه های عمومی ما نداریم، فقط در کتابخانه دانشگاه تبریز یکی از اساتید در واقع خیلی خلاقانه یک پایان نامه ای رو روی این زمینه کار کرده بود و متوجه شده بود توی دنیا چقدر تو این زمینه میشه گفت ورود کردن و کار کردن، توی دانشگاه تبریز راه اندازی کردن. من خودم خیلی تمایل داشتم در کتابخانه های عمومی، حتی طرحش رو هم پیشنهاد دادم که گفتم ایثارگران ما یا افراد آزادگان ما بیان از اون خاطراتی که در دوران اسارت گذشته یا افرادی که در جنگ بودن بیان برای نسل جدید صحبت کنن که ببینن چه سختی هایی کشیدن، چه مشکلاتی بوده، به چه صورت بوده و موارد دیگه. حالا مادر بزرگ ها به ویژه سالمندان، که ما داریم به سمت سالمندی هم پیش میریم دیگه، کشور ما به سمت سالمندی داره پیش میره و سالمندان ما همه تحصیل کردن، شاید بیان از دوران تحصیلشون که چجوری دانشگاه قبول شدن، کنکور رو چجوری گذروندن، بیان برای نسل جدید صحبت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو من همراه بودید. خانم سمیعی، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما.
متشکرم، ممنونم از شما.
متشکرم،
خواهش میکنم. خدا حافظ.
وطن فارسی. محمد تقی بهار در مقدمه سبک شناسی می نویسد ادبیات فارسی از آغاز تا دوران مشروطه همواره دو پایه بیشتر نداشته است، یکی علوم مقدماتی زبان عرب و دیگری تحقیقاتی در متن زبان فارسی و فرا گرفتن قواعد ناقص زبان و تاریخ لغت. اما پس از دوران مشروطه نیز که شعر ما چه از حیث صورت و چه از حیث معنا متحول شد، تنها نیمایوشیج بود که تحول را نه به دستکاری در ظاهر شعر محدود کرد و نه حتی به تأثیر پذیری از مکاتبی همچون رومانتیسم، رئالیسم و سمبولیسم، بلکه روی مشکل اصلی شعر فارسی دست گذاشت که ذهنی بودن آن بود. نیما سردمدار شعر مدرن فارسی است. کار نیما صرفاً کوتاه و بلند کردن مصرعها و شناور کردن قافیه در شعر نبود. نیما به شاعران معاصرش پیشنهاد می‌دهد به جای توصیف تأثرات خودشان، عنصر تأثیرگذار بر خود را توصیف کنند تا همزاد پنداری مخاطب با شاعر از طریق یک تأثیرپذیری تقریباً مشترک از آن عنصر مؤثر به دست بیاید. من سعی میکنم با مثال بعد از متن این رو بیشتر واشکافم. او حرکت شعر ایران رو که همواره از ذهنیت به سوی عینیت بوده است در جهتی معکوس تغییر میدهد. چه نیما در مورد شعر کهن مطرح کرده بود و در بیان محمد تقی بهار در مورد ذهنیت نیما وجود داشت این بود که نیما معتقده در ادبیات کهن بیشتر ذهنیته که معنا پیدا میکنه. ذهنیت در برابر عینیت، یعنی مثلا مفهوم عشق، مفهوم تنفر، مفهوم صداقت مفاهیم هستند، ذهنیت ها و انتزاها هستند. اما نیما میاد میگه که من مثلا میام به یک قورباغه سبز درختی که نمادی از باران هست توجه میکنم به اسم داربک، او عنصر مشترک بین من و مخاطب منه، بعد این عنصر مشترک رو میام کمی دوچار رستاخیز واژگانش میکنم، یعنی دیگه داربک یک قورباغه صرفا سبز درختی نیست، در اندیشه و در منظومه شعر من داربک تبدیل میشود به آن کسی که قرار هست ندایی از اون باران رو بیاره که این غبار غربت رو از بین ببره. قاصد روزان ابری داربک، کی میرسد باران بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست. دیگه کومه تاریکی که ذره‌ای با آن نشاطی نیست صرفاً یک کومه تاریک در شمال ایران نیست، بلکه این کومه تاریک میتونه به وسعت وطن گسترش پیدا کنه. سپاس که با ما همراه هستید. در برنامه زنده ققنوس 115:47 دقیقه است و میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر مجید پویان، رئیس مرکز آسپای دانشگاه یزد. درود بر شما آقای دکتر پویان، خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. نتونستیم خیلی زنده با آقای دکتر پویان ارتباط اون رو برقرار کنیم. از بختیاری ماست که فایل صوتی از صحبت‌هایشان هست، دوست داشتم که مفصل با ایشان گفتگو کنم، مهیا نیست ارتباطمون. صدای ایشان رو میشنویم، وعده میکنیم که این گفتگو رو حتما در برنامه‌های پسین انجام بدیم.
درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما. مرکز آسفای دانشگاه یزد از سال 1395 شروع به کار کرد و خب دانشجویانی از کشورهای مختلف، البته با تعداد اندک، برای حالا دوره های یک ساله بعضن به دانشگاه یزد آمدن و بعد از اون به تدریج تعداد دانشجویان بیشتر شد. در حال حاضر تقریبا نزدیک به 450 دانشجو داریم از کشورهای مختلف. البته خب ملیت ها خیلی تنوع ندارن، ولی نزدیک به 450 دانشجوی بین الملل داریم که در رشته های مختلف در سطوح مختلف، یعنی از کارشناسی تا دکتری مشغول به تحصیلن. تعدادی از اینها هم در رشته زبان و ادب فارسی. معمولا در جذب دانشجویان خارجی به دو شیوه معمولا عمل میشه. یک شیوه خب درخواستایی است که مستقیما دانشجویان به دانشگاه ها میدهند، و شیوه دوم نقش واسطه گری مؤسساتی هست که در فرایند جذب دانشجو مؤثرند. دانشگاهی از تا این لحظه در واقع از شیوه اول بوده، یعنی دانشجو مستقیم اومدن. بیشتر شاید به دلیل خب حالا فعالیت های علمی و اینکه دانشگاه از در رتبه بندی بین المللی و داخل کشور از جایگاه خوبی برخوردار هست، از نخستین دانشگاه جامعه کشور، و همکاران هم در بخش در واقع بین الملل تا اینجایی که امکان داشته دانشجویانی که پذیرش گرفتن و کوشیدن که هم از نظر رفاهی، هم از نظر علمی، هم از نظر مسائلی که حالا حاشیه‌ای بوده، مشکلی داشتن، گرفتاری داشتن، تا اونجایی که توانستن کمک کردن مسئله حل بشه، و همین یه مقداری اعتبار و خوشنامی ایجاد کرده. و خدا رو شکر ما بدون در واقع وساطت مؤسسات، در واقع به صورت مستقیم ما دانشجو گرفتیم، و البته رو به افزایش هم هست. یک مشکل اصلی که در خصوص مراکز آسپا وجود داره در بخش عمده دانشگاه ها این هست که مراکز آسپا در ساختار اداری یا به تعبیری در چارت اداری دانشگاه ها قرار نگرفتن، و این خودش میتونه مصدر بسیاری از مشکلات باشه. این رؤسای مرکز آسپا خوب فرض کنید که کارمند ندارن، دسترسی مستقیم به بودجه ندارن، برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی فرهنگی دست و بالشون بسته است، و ناگزیر هستن از بخش‌های دیگه. من اوایلی که مسئولیت آسپا داشتم مدیر گروه بودم، اگر می‌خواستم برنامه فرهنگی برای دانشجوها بذارم، چون ببینید ما تو برنامه‌ریزی‌های آموزشی مصوبه وزارت علوم ما 80 ساعت مثلا برنامه فرهنگی هم داریم، مثلا 400 ساعت دانشجو زبان آموز فارسی یاد می‌گیره، اون 80 ساعت فرهنگیش یعنی اردوی فرهنگی، یعنی رفتن به جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی و اینها رو دیدن. خب اینها نیاز به تامین اعتبارات هم داره. وقتی شما مرکز در ساختار اداری قرار نگیرن، عملاً دست و بالا همه بسته است، هم از نظر اداری، هم اجرایی، اداری و مالی. این یک مشکلی است. مشکل دوم این که خب مسئله مشکلات کنسولی یا گرفتن ویزا و این هاست. این خیلی دشواره، زمانبره، اینه که به نظرم این هم یک مشکلی است. منابعی که بنیاد منتشر کرده انصافا در از زمان شکلگیری بنیاد تا کنون جزء تخصصی ترین منابع، یعنی از الگوهای آموزش زبان در جهان، الگوهای بروز استفاده کرده، و خب طبیعتا هر کار نوعی، هر کار تازه نکات قوت و ضعفش داره، ولی انصافا مجموعه آثاری که در ذیل انتشارات بنیاد سعدی بیرون اومده به سطح به ترازه استاندارد نزدیکتر از جا کارهای دیگه. کارهای دیگه هم هست، پراکنده همکاران نوشتن، ارزشمند هم هست، ولی این یک مجموعه است که به عنوان یک کل در نظر گرفته شده، و شیوه های تنظیم محتوا، شیوه های مثلا فرض کنید صفحه آرایی، گرافیک و اینها، چیزی که در واقع پیشرفت کرده در طول کارها. ما در دورایی که داشتیم عمدتاً تقریبا شاید بیش از 85 درصد کتابایی که تدریس می‌کنیم از کتاب‌های بنیاد هست، مگر اینکه مثلا فرض کنید یه استادی یه کتاب دیگری هم تکمیلی در کنار بنیاد قرار بده. الان در دوره اخیری که برای 80 دانشجوی پزشکی داشتیم که از تقریبا کشور پاکستان بودن، ما تمام کتاب‌ها رو از بنیاد و بیویژه کتاب سلام دکتر رو گرفتیم، ولی خب احساس می‌کنم مثلا برای دانشجوی پزشکی سلام دکتر هنوز ناکافیه، هنوز ما نیاز داریم به چیزهای دیگری. برای مثلا مهارت نوشتن دانشجوی پزشکی سلام دکتر پاسخگو نیست، دانشجو پزشکیه، این باید گزارش بالینی بنویسه، این باید نسخه بنویسه. این فرق داره با دانشجوی مثلا رشته مهندسی، رشته مثلا شیمی که اومده که خیلی با نوشتن، ولی این خیلی متفاوته. اینه که باز احساس میکنم که بنیاد باید در راستای این مجموعه اهدافی که هدف گذاری کرده باز باید انتشارش رو بیشتر و بیشتر کنه. خب بنیاد سعدی با توجه به در واقع اون شرح وظایف و اهداف تأسیسش، من فکر میکنم که در بخش بین الملل بیشتر نیاز به کار داره. مثال بزنم خدمتون، در داخل خوب دارن کار میکنن، یکی ارتباطات و تعاملات هرچی بیشتر با مؤسسات آموزش عالیه، یعنی مثلا الان بنیاد با دانشگاه لرستان قرارداد داره، اینو با دانشگاه یزد هم قرارداد ببنده. چرا؟ برای اینکه تسهیل بشه امر آموزش. ما مثلا فرض کنید 1000 تا کتاب می‌خوایم، وقتی ما طرف قرارداد باشیم این 1000 تا رو زودتر میتونیم بگیریم تا یک دانشگاهی که قراردادی نداره. یه قراردادی وجود داره در چارچوب این قرارداد، خب برجد کارهای میشه کرد به پیش برد، در بخش آزمون سازی، در بخش مهارت افزایی، اینکه متخصصان بنیاد بیان در مجموعه مثلا مدرسان رو یه دوره‌های مهارت افزایی براشون بذارن، اینها در چارچوب قرارداد خب اجرایی‌تر هست. بنیاد با خود تراز خودش از یک نهاد آموزشی به یک نهاد سیاست‌گذار و تصمیم ساز به نظرم ارتقا بده که داره اتفاق هم میفته. این خیلی خوبه. دو دیگر این که من در دانشگاه داکا که بودم یه بنیادی بود اونم بنیاد کنفوسیوس که موازی بنیاد سعدیه، میزانی که اونها خرج می‌کردن عجیب بود. یعنی اونجا فرض کنیم وارد دالانی که بنیاد بود از همه دالان‌ها شیک‌تر بود، وارد می‌شدیم مثلا فضا عوض، خودشون خرج کرده بودن. شاید 6 تا 7 تا استاد داشتن. مثلا من یه دونه مدرس میهمان من اونجا بودم و یه خانمی از هند اومده بود، اونم برای 3 ماه و رفت، من حالا 21 ماه. ولی اینا 6 7 تا استاد مدام می اومدن از چین میرفتن، ولی معلوم بود خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن. و به نظرم بنیاد سعدی یکی از کارهایی که میتونه انجام بده در کنار اتاق ایران که تمام کورس‌های زبان فارسی دارن، یه دفتر به شعبه بنیاد سعدی هم روه. خانه فرهنگان که اونجا نماینده بنیاد هستن، خانه فرهنگ از دانشگاه‌ها دورن، در ذیل ساختار نیستن. بنیاد برای اینکه وارد فضای آموزشی و مؤسسات آموزشی خارج از کشور بشه نیاز به دفتر داره. اگر یک شعبه دفتری باشه یه تجهیزش هم بکنه و برخی از کارهای اجرایی رو هم خانه‌های فرهنگ نمایندگی در مؤسسات آموزش عالی دارن، هم بنیاد مستقیما در واقع متصل شده به نهادهای دانشگاه، اینم پیشنهادی است که به نظرم توزیع بین‌الملل میتونه کار کنه.
صحبت‌های آقای دکتر مجید پویان رو شنیدید، رئیس مرکز آسپا در دانشگاه یزد. وعده کردیم که یک بار میتونیم مفصل باشون گفتگو کنیم. به خواسته یزدان برنامه رو با شمس رنگرودی و پرونده‌ای برای او آغاز کردیم و در پایان هم به او می‌پردازیم. شمس رنگرودی پس از حدود 10 سال سکوت در سال 1379 مجموعه شعر نوت‌هایی برای بلبل چوبی رو به بازار کتاب عرضه کرد. او در دهه 80 سال‌های سکوت کمکاری رو جبران کرد. در این سال‌ها 8 مجموعه شعر از او منتشر شد، مثل 53 ترانه عاشقانه، رسم کردن دست‌های تو و شب نقاب عمومی است. شمس لنگرودی در سال 89 در فیلم فلامینگو شماره 13 به کارگردانی حمیدرضا علی‌قالیان در نقش یک شاعر ظاهر شد و در سال 94 هم در فیلم سینمایی 5 تا 5 در نقش یک قاضی بازنشسته ظاهر شد که نقش مقابلش رو رضا کیانیان ایفا می‌کرد. با آرزوی تندرستی و دلخوشی برای استاد شمس لنگرودی زادروز ایشون رو شاد باش میگم و شعری از ایشون رو تقدیم شما میکنم. این شعر رو اجرا میکنیم، پس از اون ترانه‌ای همچنان با شعر استاد خواهید شنید و پیش از اون من با شما بدرود خواهم گفت. خدا نگهدار. هدیه‌ام از تولد گریه بود، خندیدن را تو به من آموختی، سنگ بودم تو کوهم کردی، برف بودم تو آبم کردی، آب می شدم تو خانه دریا را نشانم دادی. می دانستم گریه چیست، خندیدن را تو به من هدیه کردی.
گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست، اتفاق از تو میافته، دل که سنگ و چوب نیست، با چنین شوق تماشای من و زیباییت صبر ممکن هم اگر باشد دگر مطلوب نیست. کفر عشق آمیز شیطان عبرت آموزم شده است، گرچه در نزد شما جز بنده ای مغضوب نیست. نیست مولانا جهان است شمس تبریزی پار است تشنه جانی کو وگر نه عهدی محبوب نیست.
پوگش ملی قهرمان در سایه.